صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. اینجا رادیو فرداست. این مجله شامگاهی رادیو فرداست سه‌شنبه سوم دی ماه 24 دسامبر از تقویم میلادی است. با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود در طول این برنامه زنده. سلام، عصر بخیر و خوش آمدید به این مجله شامگاهی. پیش روی شما 45 دقیقه برنامه زنده است، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها، گفتگو و تحلیل درباره مسائل روز ایران و جهان. تهیه کننده این برنامه حمید فاطمی است، کارگردانی فنی برنامه رو سام خاکزاد به عهده داره و در کنار من و شما در استودیوی خبر بهروز کارونی است با آخرین خبرها از ایران و جهان. دعوت میکنم ازتون که در آغاز مجله شامگاهی رادیو فردا شنونده آخرین خبرها باشید. باز میگردیم، براتون خواهم گفت که چه مطالبی رو همکارانم براتون آماده کردند در این مجله بهروز کارونی.
سلام فهیمه عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران از تهران به منطقه ای دیگر در مدت حداکثر 2.5 سال را تصویب کرد. در بخش گزارش‌ها در این رابطه بیشتر خواهید شنید. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در صدد خانه تکانی در هیئت دولت است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای گل گفت نخست وزیر که اکنون در پاکستان به سر می‌برد، پس از بازگشت به ترکیه در پنجشنبه شب خبر خانه تکانی در دولت خود را اعلام خواهد کرد. موضوع خانه تکانی در دولت ترکیه پس از آن مطرح شد که پلیس هفته گذشته ده‌ها تن را در ارتباط با پرونده فساد مالی از جمله دریافت رشوه از رضا زراب، تاجر ایرانی اصل در ترکیه، بازداشت کرد. 24 تن از این دستگیر شدگان از جمله رضا زراب و پسران دو وزیر و همچنین مدیرعامل بانک دولتی هالک بانک تفهیم اتهام و زندانی شدند. این رسوایی انتقادهای گسترده ی احزاب مخالف از دولت را به دنبال داشته است. رجب طیب اردوغان تا کنون دستگیری های هفته گذشته را اقدامی از سوی توطئه‌گران بین‌المللی توصیف می کرده است. دو خبرگزاری در ایران گزارش دادند که روند درمان دانش آموزان آسیب دیده در حریق مدرسه شیناباد در پیرانشهر به دلیل آنچه که کمبود اعتبار خوانده شده متوقف شده است. به نوشته خبرگزاری های ایسنا و تسنیم، اولیای دانش آموزان شینابادی یک هفته است که همراه با فرزندان خود در تهران به سر می برند، اما بیمارستان ها به دلیل واریز نشدن هزینه درمان از سوی دستگاه های مربوطه از پذیرشان ها سرباز می زنند. خبرگزاری تسنیم در این مورد نوشت که اولیای این دانش آموزان برای پیگیری روند درمان فرزندان خود در مقابل دفتر رئیس جمهوری ایران تجمع کردند. در حادثه آتش‌سوزی بخاری نفتی دبستان ندای انقلاب در روستای شیناباد پیرانشهر در روز 15 آذر ماه سال گذشته 28 دانش آموز دختر دچار سوختگی شدند که سوختگی 12 تن از آنها شدید بود. در این حادثه 2 دانش آموز نیز جان خود را از دست دادند. ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا که به روسیه پناهنده شده است، اعلام کرد که تقریباً به اهدافش رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اسنودن به روزنامه واشنگتن پست گفت که از این موضوع که افکار عمومی از ماجرای شنود توسط دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا مطلع شد، خوشحال است. با اقدام آقای اسنودن مشخص شد که 10 میلیون مکالمه تلفنی در آمریکا و کشورهای جهان از سوی دستگاه‌های جاسوسی و اطلاعاتی آن کشور شنود می‌شده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 500 کارگر شاغل و بازنشسته استان تهران روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل ساختمان مجلس از هیئتی که کار تحقیق و تفحص درباره سازمان تامین اجتماعی را بر عهده دارد حمایت کردند. خبرگزاری مهر نیز نوشت که تجمع کنندگان خواستار محاکمه سعید مرتضوی، رئیس سابق این سازمان شدند. در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس به تخلفات سعید مرتضوی از جمله پاداش‌های میلیونی و همچنین کارت‌های هدیه به مسئولان مختلف اشاره شده است. به گزارش این دو خبرگزاری، کارگران تجمع کننده در مقابل مجلس همچنین خواستار تحقیق و تفحص درباره سایر سازمان‌های دولتی مرتبط با کارگران مانند صندوق مهر امام رضا، وزارت کار و مسکن مهر شدند. و گروه اخوان المسلمین مصر روز سه‌شنبه انفجار در مرکز پلیس شهر منصوره را محکوم کرد. بامداد سه‌شنبه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در این مرکز دست کم 12 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. بیشتر کشته شدگان و مجروحین این حمله از نیروهای پلیس هستند. فهیمه جان،
خیلی سپاسگزارم از بهروز کارونی با خبرها با ما همراهی کرد و شما میتونید خبرهای روز رو در radiofarda.com وبسایت ما هم همواره پیگیر باشید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. مشاور حسن روحانی درباره رفع حصر رهبران مخالفان در ایران اظهار امیدواری کرده است.
من گمان نمی‌کنم که آقایون ضرورتی ببینن برای اینکه این حصر غیرقانونی و بدون محاکمه رو با درخواست عفو یا عقب نشینی بخوام که خاتمه ببخشن.
روز سه‌شنبه کلیات طرحی در مجلس ایران به تصویب رسید که موضوع مناقشه برانگیز انتقال پایتخت از تهران را دنبال می‌کند. 700 ایرانی خارج از مرزهای ایران در انتظار اعدامند. بیشترین اتهامات به مواد مخدر مربوط است.
در مورد اصل موضوع که مجازات اعدام هست، طرف ایرانی هیچ نکته‌ای برای گفتن نداره، چون خود ایران هم این مجازات رو اعمال میکنه، بالاخص در مورد مواد مخدر.
هنرمندان تئاتر در خارج از ایران کانون کارگردانان و بازیگران تئاتر را راه اندازی میکنند. و روز شلوغ و پربازی فوتبال در ایران آخرین خبرهای ورزشی رو هم پیگیری خواهیم کرد در همین مجله. هر جای ایران و جهان که هستید، در هر ساعتی از شبانه روز ازتون دعوت میکنم که تا پایان این برنامه شامگاهی با ما همراه بمونید. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، به نشریه اندیشه پویا میگوید در دوره 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قدم‌های بسیار بلندی در گذار به گفته او معکوس دولتداری در ایران به سمت دولت قاجار برداشته شده است. او همچنین درباره رفع حصر از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 هم ابراز امیدواری کرده است. بشنویم با جزئیات بیشتر در این زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران درباره رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88، میگوید مسئله حصر چند جانبه است. همه جوانب را که شما حل کنید، باز یک جانب باقی میماند و آن کسی است که تحت حصر است. به گفته یه حسام الدین آشنا، فرد تحت حصر باید تصمیماتی بگیرد. اگر او نتواند و یا نخواهد تصمیم بگیرد، کار برای همگان دشوار میشود. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس.
منظور آقای آشنا عقب نشینی یا به هر حال کنارگیری رهبران جنبش سبز از نحوه مواجهه انتقادیشون با شرایط سیاسی اجتماعی کشور هست به گمان من، و اینکه به هر حال آقایون کوتاه بیان از موضع انتقادی که دارن نسبت به سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی. کاملا مشخصه که نه آقای کروبی نه آقای موسوی بعد از این 1000 خورده روزی که در حصر بودن هیچ توجیهی وجود نداره که بخوان به حال عقب نشینی کنن از ادعاهای خودشون، به ویژه در مورد انتخابات سال 88، از اعتراض خودشون به خشونت و سرکوبی که متوجه پرسش مدنی شهروندان شد، و از انتقادشون نسبت به سیاست‌گذاری‌های کلان. اگر قراره بر این بود، خب طبیعتاً اصلا در حصر نمی‌شدن. من گمان نمی‌کنم که آقایون ضرورتی ببینن برای اینکه سکوت کنن یا این حصر غیرقانونی و بدون محاکمه رو با درخواست عفو یا عقب نشینی بخوام که خاتمه ببخشن.
سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در بخش دیگری از گفتگوی خود با نشریه اندیشه پویا از برخی اتفاقاتی که در دولت محمود احمدی نژاد رخ داده با عنوان مین‌گذاری در اداره کشور نام برده و گفته است برخی از مین‌ها کشف شد، برخی هم در آستانه انفجار است و فقط کافی است که پایمان را از روی آن برداریم. آقای آشنا در توضیح این توصیف خود گفته است در موضوع مسکن مهر و یارانه ها پای ما الان روی مین است، نمی توانیم ادامه دهیم و نمی توانیم قطع کنیم. آیا به مردم می توان گفت که اشتباه شده است؟ مشاور رئیس جمهور ایران همچنین گفته در یک مورد دیگر دولت آقای احمدی نژاد شرکتی را که 12500 میلیارد تومان قیمت دارد به آستان قدس واگذار کرده که باز هم مشخص است دولت بعدی آن را ابطال می کند و این می شود مین‌گذاری در رابطه آستان قدس رضوی و دولت تازه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم چندی قبل در گزارش 100 روزه دولت خود از میزان تعهدات دولت محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد کرده بود.
خب دولتی که پولدارترین دولت بوده متاسفانه بدهکارترین دولت بود. ما البته میدونستیم دولت بدهکار هست، اما اینکه دولتی که بیشترین درآمد ارزی رو در 8 سال گذشته داشته وقتی دولت رو تحویل میده به منتخبین بعدی مردم، این همه بدهکاری و به اضافه تعهدات دیگر، حالا اینا بدهکاریه، یه سری تعهدات هم هست. مثلا حالا من نمونه میگم برای مردم، تو این 8 سال تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211,000 میلیارد تومان، از این تعهد فقط 32% انجام شده، تعهدات اجرا شده، 68% باقی مونده برای دولت‌های بعدی.
حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی با اشاره به افزایش بی حد و حصر اعتماد به نفس محمود احمدی نژاد میگوید اسفندیار رحیم مشایی نزدیکترین فرد در دولت آقای احمدی نژاد در دوره‌ای که آنها در شهرداری تهران بودند یک تئوری بیشتر نداشت. او تاکید میکند آقای رحیم مشایی میگفت کار اساسی نکنید چون خرج کار اساسی زیاد است و به جای آن کاری کنید که مردم خوششان بیاید. آقای آشنا میگوید در واقع تخصص اسفندیار رحیم مشایی فیل هوا کردن بود.
بله گذاشته همکارم وحید پوراستاد بود که شنیدیم. اما با وجود اینکه دولت حسن روحانی و برخی نمایندگان مجلس با طرح انتقال پایتخت ایران از تهران مخالفت کردند، روز سه‌شنبه کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. آبتین صدر از جزئیات این کلیات طرحی که به تصویب رسیده گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
با وجود مخالفت دولت حسن روحانی با طرح انتقال پایتخت ایران، مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران از تهران به مکانی دیگر را با 110 رأی موافق از مجموع 214 نماینده حاضر در مجلس تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی بر اساس این طرح مقرر شده که شورای به نام شورای ساماندهی پایتخت در دولت تشکیل شود. این شورا موظف است در 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون طرح جامع خود برای انتقال پایتخت سیاسی اداری ایران را تهیه و به دولت ارائه کند و دولت نیز موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را در مدت 6 ماه به تصویب هیئت وزیران برساند. ابوالفضل ابوترابی عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ضرورت تصویب این طرح به شبکه خبر تلویزیون ایران گفته بود:
3 موضوع توی این طرح در اولویت قرار گرفته. اولین نکته ساماندهی تهران موجوده که بسیاری از مراکز سیاسی، مراکز اداری اینها میطلبند به یک سبکی ساماندهی بشه که ترددها در داخل خود تهران به حداقل برسه. نکته دومی که تو این طرح بهش پرداخته میشه تمرکز زدایی از تهران. 10% تهران بزرگ الان پادگان ها، صنایع بسیار بزرگی که در تهران هست حتما باید خارج بشه از تهران، لذا یک قدرت فراقوه‌ای میخواد و بالاخره انتقال پایتخت سیاسی اداری. سومین ویژگی این طرح شورای عادی 14 نفره ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر کشور تشکیل میشه. وزرای مربوطه، ستادکل نیروهای مسلح، سازمان پدافند غیرعامل و شهردار تهران این 14 نفر ظرف 2 سال کار تحقیقی انجام میدن که اولا آیا این کارها باید انجام بشه، دوما برنامه ریزی میشه تو این 2 سال و کار کارشناسی میشه، نتیجه دوباره به مجلس ارائه میشه.
به گزارش وبسایت خانه ملت در نشست علنی سه‌شنبه مجلس، جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه این طرح را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانست و گفت که انتقال تهران به اعتبار بسیاری نیاز دارد و با توجه به اینکه از سوی دولت ارائه نشده بار مالی دارد، لذا با قانون مغایر است. کمال علیپور نماینده قائم شهر نیز گفت که در حال حاضر برای 3000 پروژه نیمه تمام ایران دولت بودجه ندارد. در این اوضاع چگونه می‌خواهیم اعتبارات این طرح را تأمین کنیم؟ اما خبرگزاری فارس گزارش داد که حامد قادر مرزی نماینده قروه و دهگلان در نشست مجلس به عنوان یکی از موافقان این طرح گفته که شهر تهران 16% جمعیت ایران را در خود جای داده و روزانه 12 میلیون جمعیت شناور دارد. او انتقال پایتخت را امری ضروری دانسته است. اما در ادامه مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اعلام مخالفت دولت با این طرح گفته که نمیتوان بدون اذن رهبری درباره انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران تصمیم گیری کرد. آقای انصاری که روز سه‌شنبه در مجلس سخن میگفت با طرح این پرسش که آیا هزینه های انتقال پایتخت محاسبه شده یا خیر، گفت که غیر ممکن است حتی در افق 20 ساله با محدودیت منابع مالی بتوانیم حداقل های مورد نیاز را برای این کار تامین کنیم. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفت که آیا همه قوا، صدا و سیما، نیروهای مسلح، دستگاه‌های گوناگون و نهاد رهبری امکان انتقال به نقطه مورد نظر مجلسیان را دارند؟ پیش از این حسین هاشمی استاندار تهران هم با اعلام مخالفت دولت به تلویزیون ایران گفته بود:
تا زمانی که خود ما کار کارشناسی نکنیم و تا زمان دولت اظهار نظر نکنه، به نظرم با همین گفتنی جواب جایی مشکل حل نمیشه، چرا که 1001 مسائل میخواد تا بتونید پایتخت منتقل کنید، جایی که هستش، منطقه‌ای که هستش، بلاز امنیتی، بلاز زیرساختا، بلاز پذیرش جمعیتی میخواد داشته باشه، به چه شکلی بنا به هم راحتی نیستش که با یک مسببه بتونین رو ما جابجا کنیم. البته حق مجلس محترم هستش بررسی کنن، ولی لحاظ کنن که تجربه گذشته ما نشون داده که در این قضیه ما موفق نبود.
آقای انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی در پایان سخنان خود در مجلس گفت که به لحاظ موقعیت جغرافیایی مناسب ترین منطقه برای تأمین آب تهران است. به گفته او پیش از این مطرح میشد که سمنان میتواند گزینه انتخاب پایتخت باشد، در حالی که این شهر به گفته آقای انصاری برای جمعیت محدود خود نیز با مشکل آب روبروست. بیش از 200 سال از پایتختی شهر تهران میگذرد. صحبت از انتقال پایتخت به محلی دیگر از اواسط دهه 50 خورشیدی آغاز شد و این بحث پیش از این بارها در مجلس و دولت‌های مختلف پس از انقلاب طرح شده است. عمده دلایل مطرح شده برای انتقال پایتخت افزایش بی‌رویه جمعیت، آلودگی هوا، ترافیک سنگین و احتمال وقوع زمین لرزه و اتفاق‌های احتمالی پس از آن است. با این همه هنوز هیچ گزینه مشخص و مناسبی برای انتقال پایتخت ایران در نظر گرفته نشده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. 17 دقیقه از 7 بعد از ظهر در تهران گذشته و با ما همراه هستید با این برنامه زنده. اجازه بدید که به گزارش دیگری بپردازیم که مربوط هست به ایرانیان در خارج از ایران. ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه 3 دی ماه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که 700 ایرانی در خارج از مرزهای ایران در انتظار اعدامند. او بیشتر این جرائم را مربوط به مواد مخدر دانسته است. گفته آقای رحیم‌پور مجدداً پرونده ایرانیان زندانی در کشورهای آسیای جنوب شرقی را زنده کرده است. سمیرا قرائی در گزارشی با جزئیات بیشتر به همین موضوع پرداخته که با هم می‌شنویم.
ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه در دولت فعلی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا از حکم اعدام برای 700 ایرانی خارج از مرزهای ایران خبر داده است. آقای رحیم‌پور در بخشی از گفتگوی مفصلی که با خبرگزاری ایسنا درباره سیاست خارجه ایران در دولت حسن روحانی داشته به این نکته اشاره کرده. به زعم معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران، برخی از اتباع ایرانی برای نیت‌های نچندان ثواب مانند قاچاق مواد مخدر سفرهای انجام می‌دهند که همین امر سبب می‌شود تا بسیاری دیگر از شهروندان که می‌خواهند به نیت‌های دیگر نظیر تفریح یا تحصیل سفر کنند به دردسر بیفتند. در سالها و به ویژه ماهای اخیر اخبار بسیاری از آمار زندانیان ایرانی منتشر شده. در تابستان سال جاری حسن قشقاوی معاون کنسولی مجلس و امور ایرانیان وزیر امور خارجه اعلام کرد که جرم 80% از ایرانیان زندانی به قاچاق مواد مخدر مربوط می شود. دو کشور مالزی و اندونزی که در حال حاضر مأمن بسیاری از این زندانیان است، برای حمل بیش از 5 گرم مواد مخدر از مشتقات آمفتامین و هروئین حکم اعدام صادر می‌کند. دقیقاً همان کاری که ایران با قاچاقچیان مواد مخدر می‌کند. اما دولت جمهوری اسلامی ایران چه کاری می‌تواند برای این اعدامیان انجام دهد؟ وقتی کشور خود برای حمل و قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام تعیین کرده، از کشور دیگری که از قوانین مشابهی تبعیت می کند چه انتظاری می تواند داشته باشد؟ صحبت های مجید محمدی، جامعه شناس مقیم کشور آمریکا را بشنوید.
ببینید، سه نکته اینجا هست. نکته اول این هست که در مورد اصل موضوع که مجازات اعدام هست، طرف ایرانی هیچ نکته‌ای برای گفتن نداره، چون خود ایران هم این مجازات رو اعمال میکنه، بالاخص در مورد مواد مخدر. نکته دوم، رعایت آیین دادرسی هست. در این محدوده دولت ایران میتواند متهمین کمک کنه، ولی متاسفانه تا کنون چنین کاری انجام نشده. دولت ایران میتونه برای اینها وکیل بگیره و خواستار موضوع باشه که محاکمات اینها عادلانه انجام بشه. و نکته سوم این هست که با بسیاری از این کشورها ایران قرارداد مبادله زندانی نداره.
در پاییز سال جاری کشورهای مالزی و اندونزی تصمیم گرفتند تا محدودیت‌هایی را برای ورود ایرانیان وضع کنند و مدت روادید صادر شده برای ایرانی‌ها را از 90 روز به 14 روز کاهش دهند. سفیر اندونزی در ایران در آن زمان اعلام کرده بود که 47 ایرانی در این کشور در انتظار اجرای حکم اعدامشان هستند. مالزی نیز پذیرایی تعداد زیادی از محکومین به اعدام از جمله محکومین زن است، اما مجموع ایرانیان اعدامی در مالزی و اندونزی به عدد 700 نمی رسد. باقی این افراد که آقای رحیم پور در گفتگویش با آنها اشاره کرده به چه جرائمی و در چه کشورهایی نگهداری می شوند؟ مجید محمدی، جامعه شناس، در جواب این سوال می گوید
عمده کسانی که به اعدام محکوم شدند در کشورهای مسلمان هست، یکی از شرق آسیا هست، در اندونزی و مالزی تا عربستان و کویت مواردی بوده قبلا ولی ظاهرا حل شده. عربستان هم عمدتاً برمیگرده به ایام حج، حج عمره، کسانی که در حج حضور پیدا میکنن مواد مخدر همراهشون میبرن و اینها رو محکوم میکنن. عمده محکومیت ها هم به خاطر مواد مخدر هست در کشورهای مسلمان.
آقای رحیم پور این ارقام و آمار را ارقامی خوشایند نمی داند، اما با توجه به فهوای کلی صحبتهای او با خبرگزاری ایسنا و صحبتهایی که از تغییر سیاستهای وزارت امور خارجه ایران کرده، شاید بشود امیدوار بود که حداقل زندانیان غیر اعدامی برای ادامه دوران محکومیتشان به کشور خودشان بازگردند، وگرنه برای زندانیان اعدامی ایران یا مالزی در هیچ کدام سرنوشت بهتری در انتظارشان نیست.
سمیرا قرایی بود با گزارشی که شنیدیم از وضعیت ایرانیانی که خارج از ایران به مجازات اعدام محکوم شدند. اما باز هم خارج از ایران به دنبال همایشی با شرکت نزدیک به 40 تن از هنرمندان حرفه‌ای تئاتر ایران در آلمان، فرانسه، انگلستان، هلند، سوئد و کانادا، شورای هماهنگی 5 نفری انتخاب شده تا پیشنویس اساسنامه را برای راه اندازی کانون یا سندیکای ویژه کارگردانان و بازیگران تئاتر در خارج از ایران تنظیم کند. فرهاد مجدآبادی، کارگردان و نمایشنامه‌نویس در آلمان و یکی از اعضای منتخب این شورا، با همکارم شهرام میریان گفتگو کرده و درباره ضرورت ایجاد چنین تشکلی خارج از ایران حرف زده.
کوشش برای بچه‌های تئاتر با هم همکاری داشته باشند از سالها پیش آغاز شده و در فرصت‌های متفاوتی در کنار فستیوال‌های تئاتری که برگزار می‌شد این گفتگوها کم و بیش جریان پیدا می‌کرد. حتی چند سال پیش پیشنهاد خانم سوسان فرخ‌نیا بود که بیام سندیکای تئاتر رو درست بکنیم، اما امروزه نیاز زیاد است، یعنی در واقع به هم نزدیک‌تر شدیم. من شخصاً از این جلسه‌ای که برگزار شد، حتی انتظار این که ما به این نتیجه فوری برسیم که هیئت انتخاب کنیم خیلی انتظار نداشتم، اما خوشبختانه گفتگوهایی که در اون جمع شد و نتایجی که گرفته شد نشون داد که بچهای تئاتر واقعا الان علاقمندن که روی مسئله صنفی و همکاری حرفه‌ای با هم دیگه کار بکنن و این اهمیت بسیار زیادی داره.
آقای فرهاد مجدآبادی، شما به ضرورت تشکیل یک نهاد و یا تشکل تئاتری در خارج برای انسجام دادن به کارهای نمایشی اشاره کردین. شما در این نشست با حضور نزدیک به 40 تن از دست‌اندرکاران تئاتر ایرانی در اروپا و کانادا به عنوان یکی از 5 عضو شورای هماهنگی این کانون و اتحادیه تئاتری انتخاب شدین. لطفاً به ما بگین که این شورا چه وظایفی رو بر عهده داره؟
طبق انتخابات که انجام شد، این شورای هماهنگی وظیفه داره که تا 3 ماه و چند روز پیشنویس اولیه اساسنامه این گردهمایی رو که در واقع حالا تبدیل بشه به اتحادیه یا انجمن یا کانون یا سندیکا، که حتی این اسم هم جزء چیزهای پیشنهادی خواهد بود که ما باید تو این مدت فکر بکنیم روش، به این پیشنویس اولیه رو فراهم بکنیم و در اون جلسه به تصویب برسونند. این اساسنامه دو وجه مهم داره. یکی اون چه که روابط ما بچه های تئاتر رو با همدیگه تنظیم خواهد کرد، یکی اون چه که ما رو در برابر مؤسسات دولتی و غیر دولتی دیگه معرفی میکنه، یعنی چیزی که ما بتونیم با امکانات کشورهای میزبانی که در اونها زندگی میکنیم بتونیم کار خودمون رو بهتر پیش ببریم. مؤسسات اروپایی هستن که ما نیازمندیم با اینا همکاری داشته باشیم، به ازشون کمک بگیریم و همه اون امکاناتی که در اروپا وجود داره، تعداد هنرپیشه‌هایی که در اروپا هست، کسایی که واقعا سالها کار کردن و با نمایش‌های بزرگتری با امکانات بیشتری بتونیم کار کنیم و اجراهای بیشتری در اروپا داشته باشیم. این امید هست که بچه‌های جوانی که میپیوندن به این اتحادیه و این انجمن بتونن چشم‌انداز بهتری از اون چیزی که ما داشتیم داشته باشن. به همین دلیل من امید بسیاری دارم که بعد از سالها فرسایش و سایشی که ما به هم دیگه داشتیم، الان یک مقدار شیغل خورده هستیم. ما با شرایط خودمون کار خواهیم کرد و این تنها مرزیه که ما خواهیم داشت.
بله، گزارش همکارم شهرام میریان رو شنیدید درباره امکان تشکیل سندیکا یا کانون کارگردانان تئاتر در خارج از ایران. اما یادآوری میکنم بهتون که اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید به صفحه فیسبوک ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و اونجا هم آخرین خبرها رو پیگیری بکنید. میتونید که اد بکنید فیسبوک رادیو فردا رو و همینطور در کامنت هایی که اونجا مطرح هست شما هم شرکت بکنید و دیدگاه های خودتون رو با کسانی دیگه‌ای که اونجا همراهی میکنند شما هم به اشتراک بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
7:27 دقیقه بعد از ظهر هست در ایران. فرصت مناسبی است تا به خبرهای ورزشی بپردازیم. روز خیلی پرخبری رو جهان ورزش در ایران پشت سر گذاشته. هم پرسپولیس و ملوان بازی داشتند، هم استقلال و داماش. فریبرز غریب با ماست تا آخرین خبرهای ورزشی رو بشنویم.
تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی مقابل ملوان صدرنشینیش را در لیگ برتر تثبیت کرد. در هفته 20 جام خلیج فارس، عصر امروز قرمزپوشان تهرانی در بندر انزلی با تکل محمد رضا خلعتبری گوی سپید را شکست دادند و به تنهایی در صدر جدول ایستادند. در یک بازی مهم دیگر عصر سه‌شنبه، استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با 1 گل که توسط حنیف عمرانزاده به ثمر رسید، دیگر تیم گیلانی داماش را مغلوب کرد و به رتبه 2 جدول صعود کرد. اما دیگر تیم‌های مدعی نفت تهران، فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز مقابل حریفان متوقف شدند تا صدر جدول در اختیار تیم‌های سرخابی تهرانی بماند. نفت در تهران برابر میهمانش استقلال خوزستان به تساوی بدون گل رسید. فولاد خوزستان هم در اهواز برابر راه آهن بدون گل متوقف شد و تراکتورسازی در کرمان برابر تیم تایی جدولی مس نتیجه‌ای بهتر از تساوی 1-1 آیدش نشد. در سایر نتایج امروز، سپاهان در اصفهان با 3 گل فجر سپاسی شیراز را وادار به تسلیم کرد. گسترش فولاد در تبریز با 1 گل به سبای قم باخت و سایپا در کرج با 1 گل ذوب‌آهن را برد. در پایان هفته 20 جام خلیج فارس، پرسپولیس با 39 امتیاز همچنان پرچمدار جدول است. استقلال تهران با 38 امتیاز در رتبه دوم جای گرفت. نفت تهران با 37 امتیاز سوم است. فولاد خوزستان با 36 امتیاز رتبه چهارم را در اختیار دارد. تراکتور با 34 امتیاز تیم پنجم جدول است و سپاهان با 33 امتیاز در رده ششم قرار گرفت. در انتهای جدول هم مس کرمان و فجر سپاسی شیراز هر دو با 15 امتیاز فانوس به دست در رتبه های 15 و 16 هستند. هفته 21 لیگ برتر طی روزهای 13 و 14 دی ماه انجام خواهد شد. و فدراسیون فوتبال ایران اسامی 26 بازیکن زیر 22 سال را برای انجام دو بازی تدارکاتی با تیم کره جنوبی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی امید ایران از روز چهارشنبه فردا آغاز می‌شود. تیم فوتبال زیر 22 ساله ایران هفته آینده در جزیره کیش دو دیدار تدارکاتی با تیم امید کره جنوبی برگزار خواهد کرد. تیم ملی فوتبال امید ایران خود را برای حضور در رقابت‌های زیر 22 سال آسیا که طی روزهای 21 دی تا 6 بهمن ماه سال جاری در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار می‌شود آماده می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
7:30 بعد از ظهر هست در ایران. همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا که همین الان به بخش دوم این مجله وارد میشیم. ازتون دعوت میکنم که در آغاز بخش دوم این برنامه زنده بار دیگر شنونده مروری باشید بر آخرین خبرها از ایران و جهان. این بار با همکارم مینا بهارمست که به استودیوی خبر آمده. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، سازمان ملل از کشف یک گور جمعی با 75 جنازه در بنتیو مرکز استان یونتی در سودان جنوبی خبر داد. این منطقه در دست شورشیان طرفدار معاون رئیس جمهوری سودان جنوبی است که مدت پیش از مقامش برکنار شد. نیروهای هوادار او و رئیس جمهوری از حدود یک هفته پیش درگیر شدند و به گزارش خبرگزاری‌ها این جنگ اکنون هرچه بیشتر شکل درگیری‌های قومی می‌گیرد و سازمان ملل در مورد احتمال وقوع پاکسازی نژادی گسترده هشدار داده است. تاکنون بیش از 500 نفر در خشونت‌ها کشته شده و هزاران نفر به اردوگاه‌های سازمان ملل پناه بردند. دبیرکل سازمان ملل از شورای امنیت خواسته است تعداد پاسداران صلح سازمان ملل را در سودان جنوبی دو برابر کند. دادگاه عالی تاجیکستان 5 نفر را به جرم جنگیدن در کنار نیروهای مخالف بشار اسد در سوریه به زندان محکوم کرد. به گفته کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، این 5 نفر موقع تحصیل در دانشگاه بین‌المللی سوریه به شورشیان مخالف بشار اسد پیوستند و حدود 3 ماه پیش در این کشور بازداشت و به تاجیکستان بازگردانده شدند. این 5 نفر به حدود 2 سال زندان محکوم شدند و وکیل آنها میگوید شواهدی مبنی بر اینکه این عده عملاً وارد جنگ شده باشند وجود ندارد. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران را از تهران به مکان دیگر در مدت حداکثر 2.5 سال تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این طرح مقرر شده است که شورایی به نام شورای ساماندهی پایتخت در دولت تشکیل شود. بر اساس این گزارش‌ها کلیات این طرح در شرایطی تصویب شده که علی لاریجانی رئیس مجلس اخطار برخی نمایندگان را در مورد اینکه انتقال پایتخت ایران هزینه مالی بالایی خواهد داشت وارد دانسته بود. دولت حسن روحانی هم با طرح انتقال پایتخت ایران مخالفت کرده و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفته است که رهبر جمهوری اسلامی باید در این مورد تصمیم بگیرد. خبرگزاری ها در ایران گزارش دادند که روند درمان دانش آموزان آسیب دیده در آتش سوزی مدرسه شین‌آباد به دلیل آنچه که کمبود اعتبار خوانده شده متوقف شده است. به نوشته خبرگزاری های ایسنا و تسنیم، اولیای دانش آموزان شین‌آبادی یک هفته است که همراه با فرزندان خود در تهران به سر میبرند، اما بیمارستان ها به دلیل واریز نشدن هزینه درمان از سوی دستگاه های مربوطه از پذیرش آنها سر باز میزنند. خبرگزاری تسنیم در این مورد نوشته است که اولیای دانش آموزان برای پیگیری روند درمان فرزندان خود در مقابل دفتر ریاست جمهوری ایران تجمع کردند. در حادثه آتش‌سوزی بخاری نفتی دبستان ندای انقلاب در روستای شیناباد پیرانشهر در روز 15 آذر ماه 28 دانش آموز دختر دچار سوختگی شدند که سوختگی 12 تن از آنها شدید بود. در این حادثه 2 دانش آموز جان خود را از دست دادند. و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت که رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در صدد ترمیم کابینه خود است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالله گل افزود نخست وزیر که اکنون در پاکستان به سر می‌برد، پس از بازگشت به ترکیه در پنجشنبه شب این خبر را اعلام خواهد کرد. موضوع ترمیم دولت ترکیه پس از آن مطرح می‌شود که پلیس هفته گذشته ده‌ها تن را در ارتباط با پرونده فساد مالی از جمله دریافت رشوه از رضا زراب تاجر ایرانیان اصل در ترکیه بازداشت کرد. 24 تن از این دستگیر شدگان از جمله رضا زراب و پسران دو وزیر و همچنین مدیر عامل بانک دولتی هالک بانک تفهیم اتهام و زندانی شدند.
خیلی سپاسگزارم. مینا و هارمس بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. و 34 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته، این یعنی وارد دقایق پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. در این دقایق پایانی از همراهیتون سپاسگزارم و از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا باشید. کاریست از همکارم ژان خاکساد، من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام به تو جان و همینطور سلام به شنوندگان برنامه این هفته.
در برنامه این هفته تلاش میکنیم که تمام زمان برنامه رو اختصاص بدیم به سوالها، به پیشنهادها و همینطور به انتقادهای شما از رادیو فردا و برنامه های رادیو فردا. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
مشکل کیفیت صدا در امواج کوتاه رادیو فردا همچنان برای گروهی از شنوندگان رادیو فردا ادامه داره جان. اگر موافق باشی به صدای تعدادی از شنوندگانی که در همین زمینه با ما تماس گرفتن گوش کنیم و من بعد ایمیل های رو هم در همین رابطه میخونم.
با هم تماس میگیرم. امروز از صبح اصلا صدا رادیو فردا رو SW کیفیت نداره. اینو واسم پیگیری کنید لاغن تا شب درست بشه.
دو ماهیش که گرفتن رادیو فردا مخصوصا در روز به ساعت 14 خیلی سخت انجام می شود و هیچ کدام از طول موچ ها و فرکانس ها بر روی رادیو عملی نیست. قبلا راحت به رادیو فردا گوش می داریم. با تشکر، کریم امینی، شاهنشهر اصفهان.
حدود 3-4 روزی صدای شما در امواج کوتاه از حدود 8 صبح بعد قطع که گویا از فرسنده بود. به هیچ عنوان صدای شما را نداشتیم. از تهران تماس می‌گیرم.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم که در دریافت صدای ما از طریق امواج کوتاه مشکل دارن. آزاده قرار بود که تو تعدادی از ایمیل های شنوندگان رو هم در همین رابطه بخونی.
بله جان، نگار از تهران برامون ایمیل زده و گفته که موج کوتاه رادیو فردا پارازیت های شدیدی هست و هیچ وقت در این 5 سال اخیر اینقدر پارازیت نبوده. به عنوان مثال هم برامون روی فرکانس 5885 و 9990 و 7580 و 7520 رو که در طول روز با پارازیت شدیدی روبرو هستند. مسعودم از اصفهان برامون نوشته که از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر کیفیت امواج کوتاه خیلی خرابه.
خب آزاده، من در اینجا توضیح بدم که دوستان، ما در رادیو فردا این امکان رو داریم که کیفیت پخش صدای رادیو فردا در شمال ایران، در غرب ایران، در شرق ایران و در جنوب ایران رو کنترل کنیم. یعنی اگر کیفیت صدای ما روی امواج کوتاه در این مناطقی که گفتم بد باشه، خوب باشه یا متوسط باشه، ما قادریم تا متوجه بشیم که این صدایی که ما از طریق امواج کوتاه پخش میکنیم در این مناطق چگونه شنیده میشه. و اما دوستان، در نواحی مرکزی ایران مثل اصفهان که تعدادی از دوستان ما با ما تماس گرفتن و گفتن که صدای ما روی امواج کوتاه خرابه، خواهش میکنیم از شما ساعت‌های دریافت صدای ما از طریق موج کوتاه رو به ما یادآوری کنید. در چه ساعاتی شما از طریق موج کوتاه به رادیو فردا در اصفهان و در شیراز و در حوالی این شهرها گوش می‌کنید تا ما بتونیم که کنترل کنیم، ببینیم اگر مشکلی هست با بخش فنی اون مشکل رو برطرف کنیم. باز هم از شما خواهش می‌کنیم اگر با مشکلی مواجه هستید با ما تماس بگیرید و اون مشکل رو با ما در میان بگذارید.
صدای شما صدای فرداست.
پس از مدت‌ها بالاخره یکی از همکارانی که صداش همیشه در برنامه صدای شما صدای فردا پخش می‌شد و حالا در برنامه خودش، برنامه .com، هر هفته روزهای پنجشنبه از رادیو فردا پخش میشه در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست، همکارم حامد پارسی. حامد، سپاسگزارم که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آمدیم.
جان عزیز سلام به تو و به شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. خوشحالم که یک برنامه دیگر رو در کنار شما هستم، در کنار شنوندگان این برنامه هستم و در خدمت شما هستیم.
حامد اگر موافق باشی صدای دو شنونده رو پشت سر هم پخش میکنیم که البته یکیشون خیلی سوال عمومی رو با ما در میون گذاشته ولی شنونده دوم سوالی اختصاصی رو با ما در میون گذاشته که نیاز به توضیحات تو داره. اجازه بده اول گوش کنیم بعد پاسخ تو رو میشنویم.
بخواهیم رادیو فردا رو رو موج گوشی بگیریم باید چی کار کنیم؟
من به صورت اتفاقی یک ماه هستش که رادیوی شما رو دارم ولی متاسفانه این دستگاه موبایلی که جدید گرفتم نوکیا 920 هستش و متاسفانه نمیتونم، الان یکی دو روز هستش نمیتونم برنامه شما رو داشته باشم. تا میاد صحبت بشه قطع میکنه فرکانسش. بعد ویندوز 8 هم هست، خواستم ببینم که آیا ویندوز 8 دستگاه میگیره رادیوتون، برنامه داره رو ویندوز 8 یا نه با ویندوز 7 باید کار بکنه.
خب هر دو سوال مربوط به نحوه دسترسی به رادیو فردا از طریق تلفن‌های همراه بود. خیلی از شنونده‌های رادیو فردا، مخصوصاً بیشتر شنونده‌های برنامه صدای شما صدای فردا، می‌دونن که ما برای بعضی از تلفن‌های همراه هوشمند اپلیکیشن‌های ویژه رادیو فردا داریم. یعنی تلفن‌هایی که از سیستم عامل اندروید استفاده می‌کنن یا تلفن هایی که از iOS استفاده می کنن، یعنی آیفون ها، می تونن کاربرانشون از طریق اپلیکیشن خاص رادیو فردا به برنامه های ما دسترسی داشته باشن، علاوه بر این که می تونن به محتوای وبسایت ما هم از طریق اپلیکیشن رادیو فردا دسترسی داشته باشن. اما برای سایر تلفن ها مثل اون چیزی که در سوال شنونده دوم بود، یعنی تلفن های ویندوزی، ما متاسفانه هنوز اپلیکیشن ویژه‌ای نداریم که اپلیکیشن رادیو فردا باشه و از طریق اون بشه به رادیو فردا گوش داد یا بشه به محتوای وبسایت رادیو فردا دسترسی داشت.
یعنی روی ویندوز 8 درسته مهدی؟
روی تلفن هایی که ویندوز موبایل 8 یا ویندوز موبایل 7 دارن ما هنوز اپلیکیشنی برای این تلفن ها نداریم، ولی اپلیکیشن های دیگری هست که علاوه بر این تلفن ها روی تلفن های اندرویدی و روی آیفون ها هم جواب میده. زیاد در این برنامه دربارش صحبت کردیم. یکی از این اپلیکیشن ها تیونین رادیو هست که امکان میده که شما رادیو فردا رو در این اپلیکیشن جستجو کنید و به طور زنده به محتوای رادیو فردا گوش کنید. فکر میکنم مشکل هر دو شنونده ما رو این اپلیکیشن یا اپلیکیشن های مشابهی که در واقع ایستگاه های مختلف رادیویی رو پخش میکنن به صورت اینترنتی روی تلفن های همراه برطرف میکنن. ضمن این که باز اگر شنوندگان همین برنامه خاطرشون باشه، ما گفتیم که درباره تلفن های نوکیا اپلیکیشن ویژه نوکیا داره روی تلفن های همراهش به اسم اینترنت رادیو که رادیو فردا در اون اپلیکیشن اینترنت رادیو هم ثبت شده است. یعنی اگر که روی تلفن نوکیای خودتون اپلیکیشن اینترنت رادیو دارین، میتونید اسم رادیو فردا رو جستجو کنید و باز به طور مستقیم به رادیو فردا گوش کنید.
سپاسگزارم حامد که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. دوستان اگر مشکلات فنی دارید در دریافت صدای رادیو فردا از طریق اینترنت و تلفن‌های همراه، میتونید با برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور صفحه فیسبوک این برنامه تماس بگیرید و یا مستقیما با برنامه .com برنامه حامد پارسی در رادیو فردا که با او هم میتونید از طریق شماره تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا و همینطور در صفحه فیسبوک برنامه .com میتونید که با حامد پارسی در ارتباط باشید، سوالاتتون، مشکلاتتون رو مطرح بکنید و مطمئن باشید که حامد به شما پاسخ خواهد داد. سپاسگزارم حامد. پیش از خداحافظی با همکارم فاضله توکلی تلاش میکنیم یک بار دیگر راه های تماس با این برنامه رو یادآوری کنیم. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و آدرس ایمیل ما آزاده
صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم. ارتباط با جهان.